موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را بشنو.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، ز یاران عاشق حکایت کنیم.
رادیو ایران و رادیو خوزستان برگزار می کند
کاروان هشت.
کمر از آدم.
گزارش های زنده از مرز های غربی و جنوبی کشور ما،
معرفی چهره های سرشناس دفاع مقدس،
بازتاب سالگشت دفاع مقدس از غرب تا جنوب،
از پایتخت ایران تا پایتخت مقاومت، طرح رسانه‌ای و میدانی کاروان هشت.
در استانهای همدان، کردستان، ایلام و خوزستان،
31 شهریور تا 7 مهر، هر روز ساعت 12:30 رادیو ایران کاروان هشت.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام عرض ادب به حضور همه شما که حالا در تالار آینه هستید. درود بر شما. من شهاب شهرزاد هستم و افتخار و فرصت این رو دارم که با یک تالار آینه دیگر با شما درباره کتاب و کتابخوانی صحبت کنم و تهیه کننده این برنامه عبدالله علایی در کنار من هست، همراه با صدا بردار خوب مهفام پرتو در خدمت شما خواهیم بود با یک تالار آینه دیگر. خب سلام آقای علایی عزیز.
به نام خداوند بخشنده مهربان، منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب شهرزاد و شنونده های فرهیخته رادیو ایران.
خیلی متشکرم آقای علایی. من داشتم، یعنی در واقع پای درد دل یکی از دوستانم نشسته بودم. بله. گفت من در واقع همسری دارم که بسیارم بهش علاقه مندم و این علاقه از همون روزهای آغازین زندگی و آشنایی ما با هم شکل گرفت و بیشتر شد، اما در این سالهای اخیر فاصله ما هی روز به روز از همدیگه بیشتر و بیشتر شد و حالا که نگاه میکنم میبینم که خیلی عوامل دست به دست هم دادن. ما قبلا مینشستیم با هم درباره موضوعات مختلف گپ میزدیم، گفتگو میکردیم، بهانه میتراشیدیم برای اینکه با هم صحبت کنیم، از مشکلات همدیگه با خبر بشیم، از افکار همدیگه، از اهداف همدیگه با خبر بشیم. اما متاسفانه در این سالهای اخیر میبینم که این گفتگو کمتر و کمرنگتر شده نسبت به گذشته. مسئله ایست که وقتی فکر کردم میدم خیلی ماها خودمون هم دوچارش هستیم، یعنی در روابطمون با دیگران واقعا روز به روز داریم از گفتگوی رو در رو فاصله میگیریم و مثلا موضوع حضور در شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی خودش شاید کمک کرده به این دور کردن آدم‌ها از هم دیگه. یعنی ما اونجا با یک عده‌ای داریم گفتگو می‌کنیم در حالی که گفتگوی واقعی شکل نمی‌گیره، احساس واقعی رد و بدل نمیشه، اما گویا که ما با همون اقناع میشیم به طور موقت و از روابط طبیعی و واقعی خودمون تو زندگی دور و دورتر میشیم.
حتی بدتر از اون، نقاب میزنیم خیلی وقتا.
دقیقاً، دقیقاً.
نه تنها اون حس اینا منتقل نمیشه، بلکه اون نقابه میاد و باعث میشه که نتونیم اون احساسات رو منتقل کنیم، اون حقیقت و اون راستی و درستی رو. به خاطر همین من حالا در مورد فرهنگ تخاطب و گفتگو و اینکه مشکلاتی که ما با آدم‌ها داریم، چون که واقعا ما آدم‌ها رو کامل نمی‌شناسیم، شاید یکی توی مترو باشه، یکی توی مدرسه باشه، توی دانشگاه باشه، برخورد اول باشه، رابطه‌ای رو ادامه بدیم که بارزترین راهش و بهترین راه ادامه این رابطه از طریق گفتگوه. و مهم اینه که ما بتونیم درست حرف بزنیم و بدونیم چی بگیم، چه جوری حرف بزنیم و تو چه حالتی حرف بزنیم. به خاطر همین کتابی رو من خدمت شما دادم آقای شهرزاد،
بله،
که اگه لطف کنین معرفیش کنیم و حالا ادامه صحبت رو داشته باشیم.
حتما. کتاب دشواری‌های گفتگو، کتابی است که می‌خوایم در موردش با شما صحبت کنیم با عنوان فرعی چگونه درباره مسائل مهم گفتگو کنیم. این کتاب سه مؤلف داره: داگلاس استون، بروس پاتن و شیلا هین. این کتاب 1999 منتشر شده اولین بار و برگردان این کتاب رو آقای مهدی قراچداغی به زبان فارسی انجام دادن و حالا چاپ اولش البته دست من هست ولی کتاب تجدید چاپ شده. ترجمه است از Difficult Conversations، یعنی گفتگوهای دشوار، که حالا با ترجمه دشواری‌های گفتگو ارائه شده به مخاطبان.
خیلی جالبه آقای شهرزاد، ما داریم میگیم گفتگو، تخاطب، این که دو سر داره این داستان، ولی ما تو روابط و زندگیمون و آدمهایی که میبینیم خیلی وقتا آدم احساس میکنه اصلا طرف گوش نمیده.
گوش نمیده، بله.
یعنی فقط میخواد حرف خودش رو بزنه. از ما چی میخواد؟ از ما انتظار داره فقط تایید کنیم. یعنی اصلا احترام به شخص مقابل نمیذاری که وقتی داری حرف میزنی حداقل همون اندازه هم باید بشنوی.
یه اتفاقی که آیه علایی میفته معمولا و در این کتاب بهش اشاره شده این است که مهارت گوش دادن یک مهارت جدی در گفتگوست. یعنی ما فکر نکنیم که فقط باید حرف زدن یاد بگیریم، باید حرف نزدن و گوش سپردن رو هم یاد بگیریم. آخه یه دوستی شوخی میکرد به یکی از همکارانش، میگفت شما حرف زدن بلد نیستی، حرف نزدن که بلدی، دست کم گوش بده و بیاموز. اما این نکته که بهش اشاره کردی میبینیم در برخوردهای روزانه ما هم صورت میگیره. یعنی آدمها گوش نمیدن که یک چیزی گیرشون بیاد، چیزی برداشت بکنن. حتی وقتی شما صحبت میکنی، من مثلا تلاش میکنم هی فکر بکنم خب الان چی باید بگم، الان چی باید پاسخ شما رو بدم. بنابراین در اون لحظه‌ای که شما صحبت میکنی، من تمام نکات صحبت‌های شما رو دریافت نمیکنم و بعد ناگزیر بعد از این مدت از عصبانی میشی، برای اینکه احساس میکنی من حرف شما رو نمیفهمم و این خودش اختلاف ایجاد میکنه، تنش ایجاد میکنه، باعث میشه شما حرفتو تکرار بکنی و تکرار بکنی، برای اینکه من در زمانی که باید گوش میدادم فکر میکردم که خب حالا من چگونه از خودم دفاع کنم، من چی در جواب بگم. این یکی از مسائل مهمی است که الان در واقع ما همه باهاش به نوعی برخورد داریم در محیط کارمون، در محیط زندگی. در کتاب دشواری‌های گفتگو به این موضوع اشاره شده و در کنارش اشاره کرده که مذاکرات زمانی به نتایج مطلوب میرسد که طرفین مذاکره به جای جبهه گرفتن به علایق و خواسته های طرف مقابل توجه کنند. یه وقتی است که ما دوست نداریم با یک کسی رابطه داشته باشیم، به اون کاری نداریم، ولی یه وقتی است شما با همسرت میخوای گفتگو کنی، با همکارت، با شریکت، به هر حال یک رابطه مفید و سازنده میخوای داشته باشی، بنابراین باید این قواعد رو توجه کنیم. در کتاب آمده که گفتگوهای دشوار با استفاده از تکنیک‌های بسیار ساده میتوانند ساده بشوند و با استفاده از این مهارت‌ها میتونیم از مذاکرات خودمون به نتایج بهتری برسیم و این بسیار مهمه. یه وقتی یه کسی میخواد احترام ما رو حفظ بکنه، برای درک این احترام باید یادمون بیاد که او میتوانست چه کلماتی رو به زبان بیاره و نگفت.
کتاب مایه حیات است. تالار آینه.
دوستان عزیز، در تالار آینه با شما صحبت میکنیم و داریم درباره کتاب دشواری‌های گفتگو حرف میزنیم با شما. چگونه درباره مسائل مهم گفتگو کنیم، این عنوان کتابی است که دربارش داریم صحبت میکنیم، بنده با جناب آقای علایی.
آقای شهرزاد، میبخشید قبل از اینکه حالا به ادامه کتاب بپردازیم، ما با نگاه به اسوه‌های دینی خودمون و حالا فرهنگی خودمون، از حالا مولانا گرفته تا سعدی تا حافظ، در مورد چگونگی حرف زدن، خاموش بودن، گفتگو کردن خیلی مطالب هست.
در همین کتاب هم آقای علایی آمده که ما در بسیاری از گفتگوهایی که داریم و به مشکل برمیخوریم، یکی از دلایلش اینه که میخواییم یه مطلبی رو ثابت بکنیم به دیگران، یعنی میخواییم ذهنیت خودمون رو به دیگران القا بکنیم، میخواییم دیگران رو وادار کنیم که مثل ما باشن، مثل ما فکر بکنن. اما توصیه میکنه که به جای اینکه بخواید دیگران رو متقاعد بکنید که حادثه رو مثل شما ببینن، موضوع رو مثل شما ببینن، خودتون رو به جای او بگذارید. واقعا ما این کارو میکنیم، یعنی در گفتگوهامون، یعنی میریم و خودمون رو به جای طرف مقابل میگذاریم، حادثه رو از نگاه او بررسی میکنیم. در کنارش میگه که نظرتون رو واضح توضیح بدید، احساسات خودتون رو مطرح کنید، احساس دیگری رو درک بکنید و به اتفاق تلاش کنید یه راهی برای از بین بردن مشکل پیدا بکنید. به این روش طرف مقابل آمادگی بیشتری برای متقاعد شدن پیدا میکنه. یه وقتایی شما حتما شنیدید این کلمه نه تو اشتباه میکنی و حق با منه، این خیلی مخربه تو گفتگو.
این که از موضع بالا حرف زدن خیلی رایجه بین یه سری از آدم ها که
متاسفانه
فکر میکنن حالا با یه مدرکی یا با یه شخصیت اجتماعی یا مثلا جایگاه اجتماعی که دارن دیگه حرفشون حقه و کسی اجازه اعلام نظر خودش رو نداره. این متاسفانه نیازمند آموزشه و این باید از کودکی آموزش داده بشه. های شهرزاد،
همینطوره،
یعنی واقعا باید از یه بچه‌ای که تازه زبون باز میکنه اون مهارت‌های گفتگو و کلام تا برسه به مدرسه و دبستان و دبیرستان.
همینطوره.
یه چیز جالبی در مورد این کتاب من می‌خواستم باهاتون گفتگو کنم در موردش، اینکه این کتابو 3 نفر نوشتن.
بله، 3 نفر نوشتن. و این خودش نشون میده که یک کار گروهی صورت گرفته. من می‌خواستم یه نکته رو به شما بگم، به دوستان عزیز بگم، در موردش فکر بکنیم.
اجازه است یه فاصله بگیریم؟
بله حتما. گاهی فکر کردم که خوندن کتاب اصلا چه کمکی میتونه به ما بکنه برای اینکه گفتگوهای موفقی داشته باشیم با اطرافیانمون، با دیگران. شما فرض بکنید که یک رمان میخونید. الان اشاره کردی به اینکه این کتاب دشواری‌های گفتگو رو 3 نفر نوشتن. شما فرض بکنید که یک رمان دارید میخونید، یا یک نمایشنامه، یا یک فیلمنامه میخونید، که معمولا در همه اینها گفتگو و به اصطلاح دیالوگ شکل میگیره، یعنی بین آقای ایکس با آقای ایگرگ، یه بین 2 نفر، بین 3 نفر، بین 4 نفر داریم گفتگو میشیم. ما چه کاره ایم؟ ما خواننده ایم، ما ناظر بی‌طرفیم. در حقیقت میتونیم تحمل بکنیم که این آقا حرف خودش رو بزنه، در جواب توی گفتگو یک کس دیگه یک حرفی بزنه که کاملا ممکنه با اون فرق بکنه، یک کس دیگه از زاویه نگاه خودش حرف بزنه. ما میشیم در حقیقت تمرین کننده گفتگو، یعنی وقتی داریم تحمل میکنیم که یک موضوع رو از 2 زاویه، 3 زاویه مختلف بررسی بکنیم و شاهد اون باشیم و این رو مطالعه بکنیم، صبوری کنیم، در حقیقت بنشینیم کنار و ماجرا رو از 3 زاویه پیش ببریم و پیگیری بکنیم، این خودش یک تمرینی است برای گفتگو کردن و به ما باید یاد بده که میتونیم جامون رو عوض بکنیم. یعنی ما به عنوان خواننده وقتی داریم این کار رو میکنیم، خب به عنوان گوینده هم در گفتگوهایی که با دیگران داریم میتونیم این کار رو انجام بدیم و این تجربه رو در حقیقت امتحان بکنیم، خودمون رو به جای طرف مقابل هم بگذاریم و اجازه و فرصت رو ایجاد بکنیم که طرف مقابل از زاویه نگاه خودش موضوع رو مطرح بکنه و نخواهیم فقط و فقط متکلم وحده باشیم.
دقیقاً. آقای شهرزاد، به لحظات پایانی برنامه داریم میرسیم، اگر لطف کنید بخشی از این کتاب رو برای ما بخونید.
حتما. در کتاب آمده برای نتیجه گیری مطلوب در گفتگوهایمان سعی کنیم از نظرات طرف مقابلمان آگاه شویم. نظرات و احساسات خود را با صراحت و با ادب بیان کنیم و بعد سعی کنیم به اتفاق طرف مقابل مشکل را بررسی کرده و حل کنیم. شما و طرف مقابل شما دنیا را به طرزی متفاوت نگاه میکنید. هر کدام نسبت به آنچه رخ داده احساسات مختلف دارید و هر کدام خواسته‌ای متفاوت دارید و باید کاری کنید که نیازهای طرفین برطرف شود. درباره کتاب دشواری‌های گفتگو با شما صحبت کردیم. تألیف سه نویسنده، داگلاس استون، بروس پاتن و شیلا هین، و ترجمه مهدی قراچداغی. این کتاب رو نشر پیکان منتشر کرده و به تجدید چاپ هم رسیده. میتونید این کتاب رو هم خودتون مطالعه بکنید، هم به کسانی که فکر میکنید در این زمینه نیاز به خوندنش دارن هدیه بکنید و توصیه بکنید. باز هم برای چندمین بار تاکید بکنیم که یکی از راه‌های ترویج مطالعه این است که کتاب‌هایی رو به دیگران توصیه بکنیم و هدیه بدیم که فکر میکنیم اونها به خوندنش احتیاج دارن و ممکنه اونها رو توی زندگیشون، توی کارشون کمک بکنه. اگر دوستان عزیز بخوان با ما مطالبی رو، پیشنهاداتی رو مطرح بکنن، آیا علایی از چه روشی میتونن؟
اگر لطف کنن کتابهایی که خوندن، کتابهایی که دوست دارن معرفی بشه و موضوعاتی رو که میخوان در مورد اونها کتابهای ما معرفی کنیم، به پیامک 30900 برای ما ارسال کنن.
خیلی متشکرم. درود بر شما که با ما همراه بودید دوستان عزیز. تا یک تالار آینه دیگر، دست مهربان خدای بزرگ یا براتون باشه.
خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
مدرسه خرمشهر، مهر 1359، پنج شنبه، ساعت 10:30 صبح.
آنقدر مدرسه سوت و کور شده بود که حالا تشخیص صدای چند ماشین جنگی اصلا برایم کار سختی نبود. به بهانه باز کردن پنجره بلند شدم و پرده را کنار زدم تا حیات را کمی برانداز کنم. دو جیپ و سه تویوتا حیات مدرسه را قلق کرده بودند. بعد از حمله رژیم بس و بمباران روستاها، خیلی از مردم به شهرهای اطراف مهاجرت کرده بودند. نیروهای جهان‌آرا و هر آن که در خرمشهر مانده بود، به هر شکلی که می‌توانست در برابر پیشروی بیشتر نیروهای بس مقاومت می‌کرد. مدرسه ما در حوالی فلکه اردیبهشت قرار داشت. زندگی من شده بود رفت و آمد بین فلکه اردیبهشت و مسجد جامع. برای همین هم کمتر پیش می آمد که به خانه برویم. شبها در مسجد نگهبانی می دادیم و بعد از کمی استراحت صبح به مدرسه برمی گشتیم. اسلحه انقدر کم بود که نفر دوم با چوب نگهبانی می داد. در حالی شهر وضعیت جنگی به خود گرفته بود که نه خبری از تجهیزات بود و نه نیروهای تازه نفس. پرده را کنار زدم، آمدم بنشینم که صدای در رشته افکارم را به هم ریخت. محمد جهان‌آرا به همراه چند رزمنده دیگر به مدرسه ما آمده بودند. آقای کاظمی مدیر مدرسه که حالا در نبود معلم دیفرانسیل درس می‌داد را به بیرون از کلاس کشاند. در کلاس هم همه‌ای برپا شد. منتظر بودیم ببینیم چه اتفاقی پای جهان‌آرا را به مدرسه باز کرد. در همین حین جهان‌آرا وارد شد، مقابل من ایستاد و با همان چهره آرام چنگی به محاسن سیاهش انداخت و اعلام کرد که از این پس مدرسه بعد از مسجد جامع به دومین پایگاه مردمی برای ساماندهی رزمنده ها و کمک رسانی باید تجهیز شود. جنگ بود، نمی دانستیم این وضعیت تا کی ادامه دارد. به امید رسیدن نیروها و پایان یافتن جنگ کتاب و دفتر را کنار گذاشتیم و حواله‌اش دادیم به آینده. در مدرسه هر کاری که از دستمان برمی آمد انجام می دادیم. گاهی غذا و مهمات جا به جا می کردیم و گاهی هم از مجروحین پرستاری می کردیم. 3 هفته از تجهیز مدرسه گذشته بود که 1 نفر سوار بر موتور گازی به مدرسه آمد. من و صادق و عماد دم قابلمه سیب زمینی های آبپز شده ایستاده بودیم که شام را آماده کنیم. رزمنده آنقدر عجله داشت که موتور را کنار پای ما بر زمین انداخت. چفیه را از دور دهانش باز کرد و پرسید: جهان‌آرا، جهان‌آرا کجاست؟ آن شب جهان‌آرا آمده بود تا به بچه ها سری بزند.
غزه، 10 آگوست 2024، ساعت 5 صبح روز شنبه.
اتاق او را نشان دادم و خودم هم پشت سرش حرکت کردم. وارد اتاق شد و بعد از دیدن ابو عمران گفت: اسرائیل اعلام کرده است که مدرسه را به بهانه حضور نیروهای حماس قرار است بمباران کند. از آغاز حمله اسرائیل به غزه 9 مدرسه را به همین بهانه بمباران کرده بودند. بیمارستان ها دیگر ظرفیت پذیرش زخمی ها را نداشت. برای همین هم بخشی از مدارس را به نگهداری از رزمنده ها و گاهی هم کمک به مجروحین و آوارگان تخصیص داده بودیم. صبح کلاس درس بود و کنارش بوی غذا و صدای گاه و بیگاه مجروحین هم بلند بود. ترس بر صورت کودکان آواره که حالا بعد از خبر حمله اسرائیل دیگر نمی دانستند به کجا پناه ببرند سایه انداخته بود. باید مکان جدیدی را آماده می کردیم تا کودکان و زنان را جابجا کنیم. می دانستیم اسرائیل حتماً تا به این را هم درست مثل مدارس قبلی بمباران خواهد کرد. من به همراه ابو عمران و قیس مدرسه را ترک کردیم تا محل جدیدی را برای اسکان پیدا کنیم. از مدرسه فاصله چندانی نگرفته بودیم که صدای انفجار به من را شکافت. به سرعت به سمت مدرسه بازگشتیم. روی زانوهایم بر زمین نشستم. وضعیت از آنچه که تصورش را می کردیم وخیم‌تر بود. روی کتاب و غذا حالا جای خودش را به خون و بارود داده بود. مدرسه تاب این که خانه امید ناامیدان بود به تلی از خاک تبدیل شده بود. بدنهای تکه پاره شناسایی را سخت کرده بود. اشک امان نمی داد. تا جایی که می توانستیم اجساد قابل شناسایی را از زیر آوارها بیرون کشیدیم، اما
اما تعداد اجساد کمتر از تعدادی بود که ما اسکان داده بودیم. دیگر تا چشم کار میکرد تکه های بدن بود که نمیدانستیم برای چه کسی است. ابو عمران نزدیک شد، کیسه ها را به دستان من داد و گفت: هر 70 کیلو را یک نفر اعلام کنید.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد، ایران را بشنوید.
پاییز میرسد که مرا مبتلا کند، با رنگهای تازه مرا آشنا کند. پاییز میرسد که همانند سال پیش خود را دوباره در دل قالی چه جا کنم. تو میرسد که باز هم عاشق کند مرا، او قول داده است به قولش وفا کند. پاییز عاشقم است، پاییز عاشقم است، پاییز عاشقم است و راهی نمانده است جز این که روز و شب بنشیند دعا کند، بنشیند دعا کند. تقویم خواست از تو بگیرد بهار را، تقدیر خواست راه شما را جدا کند. او عشقش صدای پای خزان است، یک نفر در روبروی حضرت پایی واکنه.